اولیه رو برداشتیم، حالا میتونیم بریم به سمت گردشگری اسب و این رو فراگیرش بکنیم. همه این کارهایی که شما کردین خوبه ها، همه در واقع تمام تلاشتون رو به کار گرفتین تا بخواد این اتفاق بیفته. اون هم داریم در مورد شرایطی صحبت میکنیم که متاسفم و باز هم متاسفم این رو بگم که یکی از بی‌ثبات ترین فدراسیون های ما به لحاظ مدیریتی در طول حداقل یک دهه گذشته فدراسیون سوارکاری ما بوده. تغییر و تحولات مدیریتی، کمیته ملی المپیک انتخابات رو زیر سوال میبره، اون طرف شاکی خصوصی میاد میره دادگاه شکایت میکنه، اون طرف وزارت ورزش سیاستهاش و استراتژیهاش متفاوت میشه با در واقع آن چیزی که مد نظر جامعه سوارکاری. امیدوارم که در طول دوره مدیریت آقای کیومرث هاشمی ما این ثبات رو در فدراسیون‌های ورزشیمون، همه اونهایی که الان دچار مشکل هستند از جمله سوارکاری، بتونیم هرچه زودتر تجربه بکنیم، چون داره دیر میشه. محصل آقای کیومرث هاشمی هم به نوعی در وزارت ورزش در قامت وزیر ورزش و جوانان تمام شده و اینها اون مواردیه که در واقع به نظرم میاد باید جدی گرفته بشه آقای خیراندیش. حالا یه خبری رو هم من شنیدم امروز، نمیدونم چقدر این خبر اثرگذار توی حوزه های این چنینی در ورزش، ولی خبری که امروز منتشر شد این بود که دیروز در واقع یا امروز منتشر شد این بود که معاونت فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان امروز منحل شد و کار در این حوزه به دو معاونت بانوان و قهرمانی سپرده شد، که اینم از اون اتفاقای به نظرم میاد عجیبه، چون ما تجربه این اتفاق و این قصه رو داشتیم. یه مقداری ورزش همگانی ما توی این سالها به واسطه جایگاه معاونتی که در ساختار وزارت ورزش داشت تقویت شده بود، که من نمیدونم چی توی ذهنهای هاشمی میگذره، اما این اتفاق به نظرم میاد که اتفاقیه که آسیبش رو توی چه سالهای بعد خواهیم دید اگر به درستی مدیریت نشه. بفرمایید شما نکته‌ای دارید.
خواهش می‌کنم. ببینید در حوزه کلان و مدیریتی در فدراسیون سوارکاری، خب من صاحب نظر نیستم، نظری نمی‌دم. در حوزه رقابتی
من به عنوان خبرنگار
خواهش می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. و در حوزه های رقابتی هم همینطور، ما یک کمیته در واقع نوپایی رو پایگذاری کردیم، مدیریت می‌کنیم که در حوزه کاملاً غیر رقابتی و همگانی در حوزه اسب به نام کمیته گردشگری اسب داریم فعالیت میکنیم. این قسمتی که در رابطه با گردشگری رویدادها عرض کردم، خب طبیعتاً با حوزه رقابتی هم کار مشترک قرار انجام بده، بحثی نیست. اما اگر موضوع رو پیچیده نکنیم، سادهش بکنیم و ملموسش کنیم به اصطلاح، من مثال خدمتتون عرض میکنم. ما یه سری مسابقات بسیار جالب داریم، هنرهای رزمی سواره که کمیته مستقلی هم داره، مانند تیراندازی و کمانگیری بر روی اسب. این زیر مجموعه فدراسیون سوارکاری، زیر مجموعه فدراسیون تیراندازی نیست.
قبلا تیراندازی بود، منتقل شد اومد.
بله اینا رو خوب از شما تاریخچه‌شون میدونید. فعلا خیلی خوب داره کارش انجام میده، در رویدادهای بین‌المللی هم اخیرا موفقیت خیلی خوبی داشتن.
و چی کار کرد اون کمیته؟ اتفاقا یکی از جاهایی که می‌خواستم راجبش حرف بزنم همین حوزه بود، فکر میکنم آقای قورچیان نامی بود،
آقای قورچیان، بله
بله، که در واقع اومد چیکار کرد؟ اومد ویدیو کلیپ های خوبی تهیه کرد،
همینطور
خیلی با کیفیت، و این محتوای تصویری که تولید شد خیلی ها رو علاقمند کرد و باعث گسترش شد، باعث معرفیه شد آقای خیراندیش.
همینطوره، همین آقای قورچیان و کمیته‌ای که ایشون سالها سران مدیریت می‌کنند، یک مثال خوب و موفق از رویدادهای اسبی است که حالا ما می‌تونیم برای اونها گردشگری اسبی رویداد یا تماشاچی تعریف کنیم. حالا من صحبتی با ایشون داشتم، ان‌شاءالله این کار رو انجام می‌دیم. فکر کنید مسابقات بسیار زیبای کمانگیری رو اسب داره در هر صورت انجام میشه، ملی، بین المللی، به هر شکلی، محلی حتی، داره انجام میشه. مخاطبان خودشو داره، خانواده ها، علاقمندان میان و میبینن. اما اگه در کنار ما گردشگری اسبی هم تعریف کنیم، گردشگری اسبی رویداد یا تماشاچی، مثلا از استانهای دیگه بیان، همچون که شما گفتید، خب این کلیپ ها خیلی موفق تونسته که این رشته رو معرفی کنه. حالا موقعشه که ما بتونیم گردشگران اسبی رو بیاریم و مسابقات از نزدیک ببینن و اون هیجان و شوری که به مسابقه میدن خودش در واقع مسابقات رو گرمتر میکنه، گردش اقتصادی و مالی داره و این رشته رو تقویت میکنه. اینها فرض هست، ما هنوز در اول کار هستیم، قرار این کار انجام بدیم، اما فرضیست که هممون میتونیم براحتی تصورش بگم، چیز پیشری نیست، در خیلی از جای دنیا انجام شده، ما هم به صورت محدود در بعضی رشته ها انجام دادیم. به این ترتیب در کنار گردشگری اسبی سواره که همون تورای گردشگری با اسب هست، گردشگری اسبی مزرعه که زیر مجموعه اگرو توریسم هست، گردشگری اسبی رویداد یا تماشاچی محور داریم که این هم در کنار رقابت ها کمک میکنه. یه رشته دیگه هم داریم به نام گردشگری اسبی با کالسکه که حالا شاید زمانمون کافی نباشه، ولی محض اشاره عرض میکنم که از رشته‌ای است که در ایران مخفول مونده و انشالله در آینده میخوایم روش کار بکنیم، ولی در بسیاری از کشورهای دنیا گردشگری اسبی با کالسکه برای کسانی که نمیخواهند یا نمیتوانند در واقع سواری کنند جایگزین بسیار مناسبی است، به ویژه در مزرعه ها.
متشکرم آقای حسن بگی. برگردیم به شما و بحث رو با شما ادامه بدیم. خب من به برخی از اتفاق ها و مسئله هایی که وجود داشت اشاره کردم و این فراینده رو در واقع بهش پرداختیم. عرضم به حضورتون که شما چه کردید برای رفع این مشکلات و تقویت اون قیمومیتی که خودتون اشاره کردین بهش در حوزه گردشگری ورزش؟
برخی از مصادر خدمتتون
یه چیزی بپرسم. قرار بود اداره کلی تشکیل بشه در دوره آقای مونسان، وزارت های مونسان، آقای مونسان، که اداره کل گردشگری ورزشی شکل بگیره.
من چیزی در این رابطه نشنیدم توی این سالها. حالا راجع به ساختار، فقط دستگاه ها مختار نیستن، ساختار دستگاه ها یک بنایی داره که انتهای اون موضوع میرسه به سازمان امور استخدامی و برنامه بودجه و اینا.
من تو اینجوری اون که یادمه
اون ساختار رو اونها تایید میکنن،
در واقع
من این رو
دو تا اداره کل قرار بود تشکیل بشه، یکی در وزارت امور خارجه که در واقع اداره کل ورزش قرار بود شکل بگیره، چون الان در قالب
یک اداره است،
اداره
ورزش و
ذیل در واقع حوزه سخنگوی وزارت امور خارجه، و یه دونه هم قرار بود در وزارت گردشگری تشکیل بشه. پس این تشکیل نشد.
خیر، اگر این اتفاق بیفته بسیار اتفاق مبارک و میمونیه. البته که به لحاظ منطقی علارغم اینکه بسیار بسیار این کار خوبیه، ولی فکر میکنم نشدنی باشه، چون بنا به گونه های مختلف گردشگری اون وقت میبایست معادلش یک اداره کلی تشکیل بدن. فکر نمیکنم امکان پذیر باشه، حداقل به لحاظ بودجه‌ای و نفری. محضر شریف شما عرض کنم در ادامه اون عرایزم، حال بخشی از این کارهایی که و تلاش هایی که انجام گرفته توی ادوار مختلف خدمت شما عرض کردم که حالا بعضی وقتا این تلاش ها منجر میشه به یک تفاهم نامه، بعضی از اوقات منجر میشه به یک دستور، اما بعضی وقتا میشه به یک فرایندی که متقاضیان و علاقمندان بتونن توی اون فراینده فعالیت کنند. ما الان پیش رو در بهمن ماه جاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته رو داریم،
23 تا 26 بهمن.
توی این نمایشگاه بخشی رو، البته که بخش اندکی است، بخشی رو اختصاص دادیم به گردشگری ورزشی که حالا بعضی از این فعالین گردشگری ورزشی که حالا اغلب هم شاید اقتصادی نباشن، یعنی الزاماً تور اپراتورها و آژانس‌ها نیستن، چون اونها در بخش‌های دیگری دیده شدند. ممکنه جاهایی اونها هم فعالیت‌های گردشگری ورزشی بکنند، کما که در سال‌های گذشته هم شاهد این بودیم که در استان‌ها بخش‌هایی رو به گردشگری ورزشی و دفاتر خدمات مسافرتی که تو این حوزه فعالیت می‌کردند اختصاص داده شده بود. حالا بعضی از اماکن روباز هم به کانون اتومبیل‌رانی و فعالینی که با اون حوزه کار می‌کردند، که اینا همش توی حوزه گردشگری ورزش و ماجراجویانه تقسیم بندی میشه، اختصاص داده بود. امسال هم ما علاوه بر اون رویکرد، یک رویکرد دیگری هم داشتیم، در واقع یک موضوع جدیدی رو آغاز کردیم، انشاءالله بتونیم انجامش بدیم، و اون معرفی بعضی از ورزش ها که ارتباط با گردشگری دارند و میتونن در تأسیسات گردشگری همراهی کنند. ما امسال انشاءالله اگر خدا بخواد فدراسیون اسکواش رو، وقتی میگم فضای وسیعی نیست، بنا به اینکه تصدی با بخش خصوصی است در واقع توی نمایشگاه ها، بخش اندکی رو اختصاص دادیم به گردشگری با اسب، گردشگری با دوچرخه، و یک قسمتی هرچند اندک به فدراسیون اسکواش برای معرفی اسکواش به هتل ها در نظر گرفتیم. میدونید که ما کشور خشکی داریم و این توی سالهایی که اومده و پیش روست اونجوری که دیده میشه روبه فوزونیست این خشکی، و آب یک موهبتی است که خداوند داده و باید خیلی بهش حواس
در به نوعی میخواین ببریدش به سمت جایگزینی استخر
آشنا کنیم. ببینید ما نمیتونیم مجبور کنیم برای اینکه افراد کاری رو انجام بدهند به عنوان بخش خصوصی طرف خواهد سرمایه گذاری کنه. ما میتونیم آشنا کنیم، بستری رو فراهم کنیم که
پیشنهاد کنیم
به جای استخر یا به جای یک موضوع دیگری با همکاری اون فدراسیون معرفی کنیم که این امکان هم یک امکانی است که شما در ترفیع درجتون و در رونق هتلتون، علا رغم این که عواید جانبی هم داره مثل برگزاری رویدادهایی که اون فدراسیون دیگه، اون تفاهمات بخش خصوصی ها هست با هم دیگه که ما هم میتونیم بخشیش رو کمکشون کنیم که این تفاهم صورت بگیره، همونطور که قبلا عرض کردم کنار هم دیگه قرار بگیرند و ما هم باشیم که این کنار هم دیگه قرار گرفتنه به سود هر دو طرف تمام بشود. فدراسیون اسکواش رو امسال انشاءالله توی این نمایشگاه، هرچند که بنا به بضاعت محدود، خواهیم داشت به جهت اینکه معرفی کنیم این ظرفیت رو به هتل ها. انشاءالله در ایام جلوتر هم باز برنامه های این چنینی هم خواهیم داشت.
اسکواش خب در واقع کورتش کورت گران قیمتی نیست، ایجادش، راه اندازیش، آموزشش آموزش سختی نیست. توی همه این سالها فدراسیون اسکواش، حالا در دوره آقای مسعود سلیمانی به ویژه، مربیان زیادی رو به شکل مویرگی توی همه کشور تربیت کرد و تونست یه جایگاهی رو برای خودش پیدا بکنه. به لحاظ سخت افزاری ممکنه، بله، به قول شما اون گستردگی رو نداشته باشه در کشور، شاید مثلا در مراکز و استان‌ها خیلی فعال باشه، اما این که بخش خصوصی بیاد هم منتفع بشه هم باعث گسترش این ورزش بشه، چون خیلی هم جذابه و خیلی هم در واقع رده سنی خاصی نداره، درگیر این موضوعات نمیشن، به نظرم میاد اتفاق خوبیه و این هدف گذاری درستیه، ولی میتونست مثلا ورزش های دیگه هم بیاد کنارش قرار بگیره و توی این بستر اونها رو هم معرفی بکنه.
البته ما ورزش های هوایی هم داریم، منتها بضاعتمون توی این نمایشگاه
محدود بود و در واقع این محدودیت سبب شد که فقط اسکواش حضور داشته باشه، ولی اتفاق خوبیه. از اون طرف نکته‌ای که قابل توجه هستش و میشه بهش پرداخت اینه که ما بیایم حالا یه مقداری اقتصادی نگاه بکنیم و ریاضی نگاهش بکنیم. قطر مثال خوبی نیست برای نگاه اقتصادی به مقوله گردشگری ورزش. قطری ها جام جهانی خاصی رو برگزار کردن که نه تنها تا به اینجا گرانترین جام جهانی تاریخ بوده که فکر نمی کنم دیگه شبیهش تکرار بشه. از چه بابت؟ از این بابت که اگر قطر رو فاکتور بگیریم، گرانترین در واقع جام جهانی که ما داشتیم جام جهانی 2014 برزیل بود، حتی 2018 روسیه قیمت تمام شدهش برای دولت ارزانتر از جام جهانی 2014 برزیل شد و اون جام جهانی در واقع گرانترینه. تنها جام جهانی که در زمان برگزاری رویداد سودده بود جام جهانی روسیه بود. این روسیه یه چیز حدود 18-19 میلیارد دلار خرج کرد، یه چیزی حدود 30 میلیارد دلار درآمد ایجاد شد که 10-12 تاش در واقع سود این کشور بود. اما قطری ها حالا اون جام جهانی برزیل رو که میگم گرانترین بود اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود 20-21 میلیارد دلار هزینه برد. قطری ها چقدر هزینه کردن؟ حدود 250 میلیارد دلار. یعنی اصلا سقف آرزوهای خرج شدن پول در جام جهانی رو کاملا جابجا کردن و یه موضوع دیگه، یه اتفاق دیگه شکل گرفت توی این حوزه. از این بابت قطر خیلی قابل قیاس نیست. همونطوری که شما هم اشاره کردید ابتدای صحبتتون، اومدن شهر ایجاد کردن، یه شهر جدید ساختن. ولی خب اگر بخوایم رویداد محور نگاه بکنیم میبینیم که به خدمت شما عرض بکنم که عدد و رقم هایی که جابجا میشه همین حدود 20 میلیارد دلار در یه رویدادی مثل جام جهانی یا مثلا المپیک هست. عددی داریم، رقمی داریم از میزان درآمد کشور، یا نگم درآمد کشور، کلن گردش مالی گردشگری ورزشی؟
من اعدادی رو شنیدم، منتها حتی پژوهشگرانی که توی این موضوع ما ازشون اعدادی رو شنیدیم متفق القول نبودن، بنابراین من اشاره نمی کنم. خیر، عدد مستندی که من بخوام بهش اشاره کنم من ندارم.
خب این یکی از اون پاشنه آشیل های ماست دیگه، اینو میپذیرید که ما در مورد این حوزه نمیتونیم به عدد و رقم مشخصی دست پیدا بکنیم.
ما توی خیلی از گردشگری هامون به دلیل اینکه ویزای جداگانه نمیدهیم نمیتونیم این عدد و رقم رو احصا کنیم، چون به عبارتی شما زمانی میتونید یک عدد و رقمی رو احصا کنید مثل رقابت‌های فوتبال که برای شما آیدی کارت صادر می‌کنند و مشخص هست که چند نفر بلیت خریدن، چند نفر از هتل استفاده کردن، چند نفر از خدمات حمل و نقل استفاده کردن. ولی خب اینجا چون همچین رویدادی نداشتیم و همچین فرایندی رو نداشتیم، خیر.
و برای اینکه مشخصش بکنیم در واقع کارمون هم سخت میشه دیگه طبیعتا.
قطعا وزارت گردشگری چند سالی است که به شدت و با همت داره روی موضوع TSA و حساب‌های اقماری کار میکنه که بعد از اینکه این اتفاق بیفته انشالله به زودی بسیار بسیار از این دست سوالات به درستی پاسخ داده خواهد شد.
متشکرم آقای خیراندیش. دیگه دقیقه های پایانی برنامه است و میخوام به یه مسابقه اشاره بکنم. این چند روز پیش توی فضای مجازی باش برخورد کردم، یکی از سایت‌های خبری اروپایی بود. یه مسابقه توی فنلاند برگزار میشه، مسابقه سوارکاری بدون اسب. یعنی چی؟ یعنی یه سری پسران و دختران جوانه، مثلا عمدتاً بین 17 تا 25 سال اومده بودن و توی یک سالن حرکات اسب رو انجام میدادن. اگر درساج بود درساج میکردن، اگر پرش بود در واقع یه سری مانه های تعریف شده بود و اینها میپریدن. و نکته قابل توجهش چی بود واسه من؟ جمعیتی که توی این سالن نشسته بود، شاید سالنه مثلا 7-8 هزار نفر ظرفیت و صندلی داشت و گوش تا گوش این سالن پر از جمعیت بود. من وقتی میگم معرفی و آشنایی، معرفی اسب به مردم و آشنایی مردم با اسب، یه همچین ذهنیتی دارم.
بله حتما ما روی معرفی و آشنایی نه تنها از دور بلکه از نزدیک مردم با اسب و تکسومیان و همه حیوانات باربر باید برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم. اشاره کردم که برنامه‌مون چه هست. از این فرصت هم استفاده می‌کنم در ارتباط با همین موضوع خبر رو خدمتتون عرض می‌کنم. ما یک فعالیت اقتصادی گسترده در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا داریم که همون دستگردانی گردشگران با اسب است. اگر کنار دریا رفته باشید می‌بینید که مردم سوار اسب می‌کنن، می‌گردونن، یه مدت خیلی کوتاهی رقمی هم می‌گیرن. این به نظر کار خیلی ساده و شفافتودهی میاد، ولی اقتصاد بسیار بزرگی رو در دنیا و در ایران در واقع شامل میشه. این موضوع رو قرار شده که در فدراسیون سوارکاری براش استانداردهایی تعریف بشه، بیشتر از جهات ایمنی و بهداشت و البته محیط زیست که بی خطر، کم خطر، با حداقل خطر اجرا بشه. و همچنین جنبه اجتماعیش هم خیلی مهم هست که در واقع بسیار از این صلاحیت های افراد که در این کار هستن احراز بشه. اینشالله استانداردهای اولیه که نوشته شده بعد از ویرایش ابلاغ میشه و برای اولین بار در کشورمون موضوع دستگردانی با اسب رو در حالا سواحل دریا یا شهرها حتی که فراوان هست در واقع اینها رو تحت ضابطه و مدیریت خوبی.
مهمترین چالشی که باش مواجهید چیه؟
چالش ها گسترده است.
مهمترینش
میتونم از مخاطرات یاد کنم. بالاخره اسب هست و انسانه که سوارکار نیست.
یعنی همون آموزشه.
آموزش عمدتاً به کسانی که این کار رو اجرا میکنن و کمتر به گردشگرایی که میخواسته، چون فرصت آموزش بسیار کوتاه برای گردشگر.
همون مربیه، همون
بله
کسی
بله.
که قرار
همون کسی که دستگردان میکنه، به اصطلاح ما میگیم دستگردان، کسی که دستگردان میکنه. بله آموزش به این شخص و عرض به خدمتتون داشتن اسبای مناسب برای این کار، اینها دغدغه ماست. چون مشکلاتی داشتیم در این زمینه، مشکلاتی بوده منعکس شده به ما، همچنین مشکلات اجتماعی که خواستن از ما که این استانداردها رو بنویسیم، تحقیق کنیم، تدوین کنیم. کار انجام شده، نیاز به ویرایش داره و به زودی انشالله ابلاغ میشه و در سطح همه استان ها.
آقای حسن بیگی، از منظر شما مهمترین چالش امروز گردشگری ورزشی؟
فکر میکنم همونطوری که خدمت شما عرض کردم، باید تمرین کنیم کنار هم کار کنیم و کنار همدیگه به منافع برسیم. این بزرگترین دستاورد و بزرگترین چالش میتونه باشه.
خیلی متشکرم. ممنونم از هر دو بزرگواری که آمدید در برنامه امشب همراه ما بودید. آقای طاهر حسن بیگی، کارشناس توسعه محصول گردشگری، آقای آرش خیراندیش، سرپرست کمیته گردشگری با اسب در فدراسیون سوارکاری ایران. و متشکرم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم که امشب رو با ما گذراندید. شب همگی به خیر باشه. خداحافظ.